خوب، اولاد و همه خوب، همه خوب، همه خوب، همه کاراش درست میشه. خدا به همه ما توفیق بده ارتباطی با خدا بنا بکنیم و به فکر آخرت باشیم انشاءالله.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر له مقالید السماء
رادیو قرآن.
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.
و به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاک دامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنی.
بودن بین اعترافی نهونا اخته صافی دربنا درب العفاف فسلکی لا تخافی.
دین دین فضیلت لیس یرضا من ردیلا یبنت الدین الجلیل انت للعلا سبیلا.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه محیا همراه باشید.
در گسترده زندگی ما ایم و لحظه های درست زیستن، لحظه هایی در عبور از مسیر زندگی، در فهم تازه بودن،
با روایتی تازه از سبک زندگی قرآنی.
از خود تا خدا و از خود تا خیشتن و خانواده و جامعه، به روایت محیا.
علی القرآن محیای و ترتیلی و نجوای شعاع فی حنایا ضیاء فی محیای لدینی ثم دنیای. علی القرآن، علی القرآن، علی القرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیوی قرآن، با برنامه محیا سبک زندگی قرآنی ما در جامعه خدمتگزار لحظات شما خوبان هستیم. از همکاران بزرگوارم در پخش رادیو قرآن، استاد تیمور کوشکی همکار و دوست بزرگوارم و بقیه اعضای بخش اول شبکه رادیوی قرآن در روز پنجشنبه سپاسگزاری میکنم و در خدمت شما هستیم با برنامه امروز محیا من و روزی حلال.
إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا.
توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق.
وقد قسم الرحمن رزق الخلائق.
خب همونطور که مستحضر هستید، برنامه محیا اختصاص داره به سبک زندگی قرآنی ما در جامعه. روز شنبه من و خودم، یک شنبه من و خدا و روزهای آتی من و همسرم و من و فرزندم، و امروز روز پنجشنبه اختصاص داره به من و روزی حلال. خیلی خوشحال میشیم اگه شما عزیزان با این برنامه مشارکت داشته باشید. راه‌های تماس شبکه رادیوی قرآن و برنامه محیا 220-430-17 و 220-516-32 و سامانه پیام کوتاه رادیو قرآن 30100.
قد صفا إذا لم يكن صاف والوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا.
فلا خير في ود يجيء تكلفا. إذا المرء لا يرى.
خب موضوع برنامه امروز محیا با عنوان من و کسب روزی حلال این هستش که منشأ مشکلات اقتصادی ما و جامعهمون از دیدگاه قرآن چی هست. ما اگر خدای نکرده به مشکلاتی برخوردیم، آموزه‌های قرآنی چجوری میتونن ما رو راهنمایی کنن و کمک کنن در این رابطه. و در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عباس شفیع نژاد هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و همچنین مدیر گروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام. جناب دکتر شفیع نژاد سلام، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی عوامل برنامه. قبل از هر چیز تبریک عرض میکنم روز خبرنگار رو خدمت شما و همکارانتون و همه اهالی رسانه، در خدمت شما هستیم.
خیلی سپاسگزارم. من حالا ابتدای برنامه از عزیزان شنونده دعوت بکنم اگر مطلبی، مسئله‌ای، سوالی و رهنمودی از آقای شفیع نژاد دارید در مورد موضوع این برنامه، منشأ مشکلات اقتصادی از دیدگاه قرآن، با سامانه پیام کوتاه 30100 و همچنین شماره تلفن‌های 220-430-17 و 220-516-32 با ما در ارتباط باشید. حاجا موضوع برنامه، عنوان برنامه پنجشنبه های محیا من و روزی حلال هست و موضوع امروزمون منشأ مشکلات اقتصادی از دیدگاه قرآن. خیلی برای ما و برای شنونده های عزیز سوال پیش میاد که خب ما الان با یه مشکل اقتصادی مواجه شدیم در جامعهمون و یا در خانواده خودمون، و ما از طریق آموزه های قرآنی چگونه با این مشکلات حالا مواجهه بکنیم و روبرو بشیم، و آموزه های قرآنی چه درس هایی به ما دادن که مواجهه ما با این مشکلات اقتصادی چگونه باید باشه؟
بسیار عالی. قبل از این که ما نسخه و تجویز قرآن رو در رابطه با حل مشکلات و مسائل اقتصادی بررسی بکنیم، باید ببینیم تشخیص قرآن، یعنی اون مشکلات رو چگونه تشخیص میده و ارزیابی میکنه. یک نگاه کلی به آیات قرآن نشون میده که برخی از این مشکلات مربوط به مسائل فردیه. تو حوزه مسائل فردی باید ما پیگیر این مشکلات باشیم.
همون چجوری ریشه شناسی کنیم این مشکلات رو؟
برخی از این مشکلات مربوطه به دولت و جامعه است، یعنی اون فضای حاکمه بر جامعه، و برخی از این مشکلات اقتصادی هم مربوط میشه به نهادها و ساختارهایی که شکل میگیرن توی اقتصادی کشور. و به خوبی این جامعیت رو قرآن کریم نسبت به تشخیص مشکل و مسائل اقتصادی پیش روی ما گذاشته و راه حل رو هم ارائه کرده. حالا ما هر کدوم از این قسمت ها رو به تفکیک بخوایم پیش بریم و از مسائل فردی شروع بکنیم، یکی از مهمترین مسائل و مشکلات اقتصادی در زندگی فردی رو قرآن کریم ریشش رو دوری از معنویت و یاد خدا بیان میکنه. ما تو همین زمینه آیات قرآن هستند. یکی از آیات که آیه 124 سوره طه است، تقاضا میکنم این آیه پخش بشه و بعد انشاءالله در رابطهش بحث رو ادامه بدیم.
بله، از همکاران محترم برنامه استدعا دارم اگر فرازی از آیه 124 سوره مبارکه طه آماده هست پخش بشه، انشالله در ادامه فرمایشات حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر عباس شفیع نژاد رو خواهیم شنید.
و من آوا ذکری فإن له معیشتا ضنکا و نحشره يوم القيامة أعمى.
بله، فراز آیه 124 سوره مبارکه طه هدیه حضورتون شد با صدای استاد مرحوم شیخ مصطفی اسماعیل. بله آقا، در خدمت شما هستیم.
بله، ببینید جناب آقای احمد پور عزیز، همونطوری که توی این آیه مشاهده میکنیم، خداوند متعال میفرماید که هر کس اعراض و رویگردان از ذکر خدا بکنه، معیشت دنیایی این شخص و اون چیزی که مربوط به زندگی معیشتیش میشه با سختی مواجه هست. اینو میخوام عرض بکنیم که مطابق با بیانات قرآن کریم، دوری از معنویت، دوری از یاد خدا، حالا دوری از یاد خدا، یاد خدا ذکر اهل بیت، یاد خدا قرآن کریم، مراجعه به قرآن، خوندن قرآن، تدبر در قرآن، همه این مواردی که مرتبط با امور معنوی میشه. فرقی هم نمی کنه که ما تو چه جایگاهی باشیم و امور معنوی بخشی از زندگی ما باشه یا همه زندگی ما باشه، کشاورز باشیم، کاسب باشیم، استاد دانشگاه باشیم. من یه یادی بکنم از جناب آقای دکتر پرویز داوودی، مرحوم استاد پرویز داوودی که معاون اول دولت آقای احمدی نژاد بودن ایشون.
بله.
و دکتری اقتصادشون سال 59 از امریکا گرفته بودن و استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی، هم مسئولیت های اجرایی داشتن و هم مسئولیت های علمی. ایشون یکی از کارهایی که تو هر مرکزی مشغول کار می شدن این کار رو انجام می دادن، راه اندازی حزبخوانی قرآن کریم بود و خیلی جالب بود برای حتی شاگردای ایشون که توی دانشگاهشون تدریس میکردن. بحث حزبخوانی قرآن کریم رو خیلی جدی دنبال میکردن، خودشون زنگ میزدن، یادم خودشون تماس میگرفتن با تک تک اعضایی که چندین گروه هم درست میکردن و میگفتن مثلا فلانی الان از روز 18 مثلا شروع میشه حزبخوانی جدید، و وقتی تموم میشد با 2-3 استراحت دو مرتبه این کارو شروع میکردن و منشأ خیر و برکت زیادی بودن از این حیث که نورانیت قرآن توی زندگی ها وارد میشد. اگر اجازه بدید من یه خاطره از آقای داوودی عرض بکنم، چون حق داره به گردن همه کسانی که تو حوزه اقتصاد اسلامی کار کردن، هم آثار ایشون و هم تدریس های ایشون. یادم یه مرتبه سر کلاس، همین وقتی بحث مشکلات اقتصادی و اینا زیادم بود توی جامعه، یکی از بچه ها از ایشون سوال کرد که ما دلار بخریم الان یا طلا و سکه بخریم؟ پیشبینی شما با توجه به اینکه خب دکتر اقتصاد داشت و توی اجرا هم بود، انتظار میرفت که اون آینده بازار رو بتونه راحت تر پیش بینی بکنه. ایشون یه ناراحت شد وقتی این سوال رو مطرح کردن، چون دیدشون دیده فردی نبود و مسائل اقتصادی دیده اجتماعی و کلان بود. بعد یه سوالی رو پرسیدن، گفتن من یه سوال از شما میپرسم، اگر من همه داراییم رو بفروشم و تبدیل به دلار بکنم، با علم به این که مثلا دلار میخواد در آینده گرون بشه، باغ دارم، زمین دارم، خونه دارم، ماشین دارم، هر چی دارم بفروشم، حتی قرض بگیرم، وام بگیرم، برم اینها رو تبدیل به دلار بکنم، وقتی دلار گرون شد اینو بفروشم، این از نظر فقه اسلامی چه حکمی داره؟ خب بچه‌ای که سر کلاس بودن، چند نفر طلبه هم بودن، و گفت سوال من اتفاقا از این طلبه هاست که جواب این سوالو بدن. حالا جواب های مختلفی تو اون جلسه داده شد، عمدش هم این بود که این کار اشکالی نداره، یعنی طرف پیشبینی میکنه، به هر حال مثل این که شما توی بازاری کالایی رو حدس میزنید که گرون میشه، به شرط اینکه احتکار نباشه، یعنی اون کالا توی بازار کم نباشه و نیاز مردم به
پاسخ داده بشه،
این اشکالی نداره. ایشون گفتن من معتقدم که این اشکال داره. بعد یه استدلالی کردن و اون استدلالشون این بود که اقتصاد مثل یه کیک بزرگ میمونه که اون کل تولید کشور، مثالی که میزنن اقتصادداران، در قالب یه کیک بزرگی که هر قسمتی از این کیک با کار، ارائه خدمت، سرمایه‌ای که به گردش در اومده، زمینی که اجاره داده شده، این کیک ساخته شده. بعد هر کسی که دستمزدش رو میگیره، سود سرمایه‌اش رو میگیره، اجاره زمینش رو میگیره، این داره سهم خودش رو از اون کیک برمی‌داره. کسی که دلار خرید، بعد دلار رو تو گرونی فروخت، چیزی به این کیک اضافه نکرده.
به تولید، به نیروی کار، به شغل آفرینی، کارآفرینی اصلا هیچ کمکی نکرده.
اگر کم نکرده باشه، چون وقتی دلار خریده میشه، این تقاضا به تقاضاهای دلار اضافه میشه، قیمت دلار میره بالا،
تقاضا میره بالا، عرضه کم میشه و باعث میشه افزایش میره بالا.
اون تولید کننده ای که میخواد بره مواد اولیه بیاره، بره کالای واسطه ای بیاره، گرونتر اون دلار رو تهیه میکنه و تولیدش کمتر میشه،
مطمئنا قیمت تمام شده کالاش هم بالاتر در میاد و مجبور بالاتر بفروشه. خب اونجوری
کاملا درسته، اصلا کیک اقتصادی کوچیکتر میشه. بعد با چه منطقی این شخص سه برابر شده باشه داراییش نسبت به سال گذشته وقتی که فقط دلار خرید و فروش کرد؟ یک منطق بیشتر وجود نداره. اون منطق این، چون کیک بزرگتر نشده. پس منطقش فقط این میشه که از سهم دیگری تو سهم این شخص اومده باشه. و با این استدلال زیباییشون مجاب کرده بودن حتی مرحوم آقای هاشم شاهرودی رو که فتوا دادن به این مسئله که کسی که دلار بخره به انگیزه اینکه دلاری گرون بشه، نه وارد کننده است، نه مسافرت خارجی در پیش داره، فقط به این انگیزه سفته بازی، حالا اصطلاحش توی بازارهای مالی اینه، به این انگیزه بخره، این کار حرامه و اکل مال به باطله.
یه چیزی هم شنیده بودم که فقهای قدیم میگفتن بخوای پول رو با پول بخری اصلا کلا مشکل داره. مثلا حالا این ارزی که مثلا خریداری بکنی، بخوای به قول شما دپوش بکنی، نگهداری بکنی، تو تولید اصلا این مشارکتی نداشته باشه، فقط به ضرس قاطع و این که شما بگی من میخوام این پوله، این دلاره ارزشش بالاتر بشه بفروشم، فکر کنم فقها هم اصلا رد کردنم چی موضوعی رو.
البته فقها در مورد پول داخلی یک کشور بله، مثلا شما یه پول رو بخوای نقدی به نسیه‌ای بفروشی، 200 میلیون تومان مثلا امروز رو بفروشی به 300 میلیون تومان 6 ماه بعد، خب این رباس، این همون رباس تو قالب خرید و فروش شکل گرفته. اما در رابطه با ارز خارجی، چون ارز خارجی رو به منزله کالا میگیرن، این ایراد کلی وجود داره، مگر با این دید کلان اجتماعی که
دلار گرون بشه،
بله با این دید کلان اجتماعی که جناب آقای داوودی داشتن که مسائل جامعه و اجتماع و درد دیگران هم برای ما مهمه، که من برداشت خودم اینه که یه همچین دیدگاهی رو قرآن داده به آقای داوودی، اون همتش بر قرآن خوانی
بر اساس آموزه‌های قرآنی به این حکمت و به این نظریه رسیدن.
بله، ایشون صاحب نظر بودن توی امور اقتصادی و یکی از اساتیدی هستن که بسیاری از اساتید اقتصاد به شاگردیشون افتخار میکنن امروز. اما توی این حوزه به اعتقاد بنده اون پایه‌های دینی، معنوی و قرآنی که اتفاقا موضوع بحث برنامه امروز ما هست، منبع رزق حلال، یه بخشیش به این برمیگرده که ما اون مشکلات اقتصادی رو توی جامعه از دیدگاه قرآن بیایم ببینیم رو چه مسائلی داره تاکید میکنه و بعد راه حل رو هم بیایم از قرآن بگیریم.
دقیقا.
مشکل رو عرضه بکنیم به قرآن، راه حل رو از قرآن بگیریم. قرآن میگه این عذرخواهی میکنم، قرآن میگه بخشی از این مشکلات مربوط میشه به دوری از یاد خدا، دوری از معنویت. پس بنابراین راه حل اینه که ما بیشتر به معنویت بها بدیم و اهتمام بورزیم
انشالله. 0911 چهار رقم آخر 5416 برای ما پیامکی ارسال کردن. سلام و خدا قوت، من خودم همیشه توکلم به خدا بوده و راضی بودم به برکت خدا تو زندگیم و برکت اون رو در بین الطلوعین میبینم که روزی تقسیم و به شکرگزاری میپردازم و انشالله که حاجات من به اجابت میرسه. سرکار خانم باقرزاده از سیمرغ. حاج آقا اگر موافق هستید از اتالی بریم یه داستانکی رو بشنویم، در ادامه در خدمت شما و شنونده عزیز باشیم.
بین همه همکاره اداره اوضاع مشتبه از همه بهتر بود. از خودش خونه نقلی داشت و ماشینش هم تر و تمیز بود که همیشه گوشه حیات اداره برق می‌زد. هر از گاهی هم یه وامی می‌گرفت و به قول خودش وسایل خونه رو نونوار می‌کرد. مشتبه خیلی پر انرژی و سرحال بود. همیشه چهارشنبه‌ها آخر وقت که می‌خواست بره با هر کسی خداحافظی می‌کرد، می‌گفت آخر هفته بهتون خوش بگذره. آخر هفته خوبی داشته باشین. تعطیلات خوبی داشته باشین. یه بار کشوندمش کنار گفتم مشتبه من از این اخلاقت خیلی خوشم میاد، همیشه برای آخر هفته برنامه داری، خیلی هزینه میکنی نه؟ مشتبه خندید و گفت نه داداش، چرا فکر میکنی خیلی هزینه میکنم؟ فقط از پنجشنبه همه چی رو آماده میکنم که صبح جمعه با خانواده و پسرام بریم تو دل طبیعت. وسایل کمپ هم حاضر و آماده است. گاهی وقتا یه کتلت و کوکو و ساندویج اولویه هم به عنوان ناهارمون میبریم. بعد از والیبال و بدمینتون میشینیم ساندویج خونگی خودمون رو میخوریم. عوضش کل هفته رو نشاط داریم. کل هفته بعدم به امید رسیدن به تعطیلات کار میکنم. مشتبه راست میگفت. با شرایطی که اون میگفت همه میتونستن زندگی پرنشاط و خوبی داشته باشن. اما خود مشتبه یکی دو ماهی بود که دیگه مشتبه سابق نبود. کشیدمش کنار و گفتم مشتبه طوری شده که مثل سابق دیگه پر انرژی و بشاش نیستی؟ همیشه گرفته ای؟ چیزی شده؟ کمک دست ما اگه برمیاد بگو. مشتبه که از قیافش مشخص بود ذهنش خیلی درگیره گفت ببین رضا، یه مدتی دیگه با این سبک زندگی که ما داریم حالم خوب نیست. احساس میکنم همه دارن پیشرفت میکنن و من دارم درجا میزنم. تا کی حقوق بخور و نمیر بگیرم؟ تا کی خانوادم رو ببرم بوستان جنگلی اونجا تفریح کنیم؟ من دلم پول گنده میخواد. من نمیخوام مسافرتام جاده چالوس و نوشهر باشه. من سفر خارجی میخوام. یه مدتی شروع کردم، دارم تو ارز دیجیتال کار میکنم، درآمدش خیلی فراتر از تصور توه. راستش نامه استعفام هم آماده کردم، میخوام برم از اداره و بشینم ور دل زن و بچم و با اینترنت کسب درآمد دلاری کنم. از حرفایی که مشتبه میزد حسابی متعجب بودم. کجا بود اون مشتبه پر انرژی و پر انگیزه؟ پرسیدم این خیلی خوبه که آدم نخواد در جا بزنه، عالیه، ولی تو برای پیشرفت کردن رفتی سراغ چه راهی؟ مگه تو از ارز دیجیتال سررشته داری؟ بعدش هم مگه تو سرمایه داری برای این کار؟ مشتبه گفت یه مدتی دوره‌هاشو به صورت مجازی شرکت کردم، برای سرمایه هم میخوام خونمو بفروشم و بیارم تو کار. آدم باید جرأت ریسک کردن داشته باشه. گفتم خونه؟ مشتبه میخوای خونتو بفروشی؟ میدونی خونه سرپناه آدمه؟ آدم عاقل خونه رو میفروشه و میاره تو همچین کاسبی پر ریسکی؟ نکن مشتبه نکن. من حرف میزدم و میفهمیدم از حرفایی که میزدم هیچ کدومش به خرج مشتبه نمیره. جهان مشتبه عوض شده بود، داشت تو رویاهاش توی دنیای دیگه‌ای زندگی میکرد. یه دنیایی که تو شرایط الانش نه تنها خوب نیست، بلکه ازش خجالتم میکشه. مشتبه استعفاشو داد و از اداره رفت. یه سالی بود که ازش اطلاع نداشتم، تا اینکه یه روزی خانمش زنگ زد و خودشو معرفی کرد و گفت آقای محبوبی، ممکنه شما روز دوشنبه هفته بعد بیاین دادگاه؟ پرسیدم دادگاه؟ دادگاه برای چی؟ خانم مشتبه گفت برای اینکه بیاین شهادت بدین که آقا مشتبه یه سالی هست که از سر کارش رفته. راستش مشتبه که استفادات خونمونو گذاشت برای فروش و باهاش ارز دیجیتال خرید. یه روز صبح بلند شد و دید همه حساباش صفر شده و دسترسی به هیچ چی نداره. برای جبران وضعیتی که توش گیر کرده بودیم کلی از این و اون قرض کرد و دوباره ارز دیجیتال خرید، اما بازم هر چی که از دیگران گرفته بود از دست داد و الانم سه ماهی میشه که از ترس طلبکاراش گذشته رفته، حتی یه زنگم به ما نزده. نمیدونیم حتی زنده است یا مرده. من برای خلاص شدن از شر این وضعیت بدی که توش گیر کردم درخواست طلاق دادم. حالا هم قاضی شاهد میخواد برای غیبت مشتبه. خانم مشتبه داشت همچنان حرف میزد و من هیچی نمیشنیدم. حالم به هم ریخته بود. مشتبه سر طمع کردن چه بلایی سر زندگیش آورده بود. مگه میشه آدم توی یه سال هر چی داره و نداره رو از دست بده و بی خبر بذاره بره؟ هم کارش، هم خونش، هم اعتبارش، حالا هم همسرش و بچه هاش، همه چیز و سر طمع کردن و سراب یه شب پولدار شدن از دست داده بود و به این عاقبت تلخ دچار شده بود. یاد آیه 11 سوره مبارکه جمعه افتاده بودم. و اذا رأوا تجارتن او لهوًا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین. هنگامی که تجارت یا سرگرمی و لهوی را ببینند پراکنده می شوند و به سوی آن می روند و تو را ایستاده به حال خود رها می کنند. بگو آنچه نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است و خدا بهترین روزی دهندگان است. آیه‌ای که خدا از احوال کسانی میگه که به طمع زرق و برق دنیا همه ی سرمایه‌شون رو میبازن و یه موقعی به خودشون میان که دیگه فرصتی برای برگشت باقی نمونده. کاش ما قدر داشته هامون رو بدونیم و قبل از اینکه آتیش طمع زندگیمون رو بسوزونه خودمون رو نجات بدیم.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیوی قرآن، با برنامه محیا با عنوان من و کسب روزی حلال. و ما پیامک های شما عزیزان 0913 4 رقم آخر 7932. با سلام و ادب، دین اسلام 10 جزء است که 9 تای آن رزق حلال. البته فکر کنم منظورشون برکت 10 جزء که 9 تای اون کسب تجارت و روزی حلاله. پس تمام رفتار و کردار ما، حتی نماز ما، بسته به رزق حلال و روزی حلال داره. مطمئنن وقتی روزی ما حلال باشه حتما اثر مثبت بر اعمال و رفتار ما خواهد داشت. با سپاس فراوان سرکار خانم مرضیه دوستبین. بله در خدمت شما هستیم. با ادامه فرمایشات شما و اینکه منشأ مشکلات اقتصادی جامعه و ما در حالا خانوادهمون و جامعه کوچکترمون از دیدگاه قرآن چه است.
بسیار عالی. همونطوری که ابتدای برنامه